اخلاقیات خدا رو که در قرآن کریم در دعاها بهش اشاره شده و میدونیم چه چیزهایی زیاد دور از ذهن ما، دور از معارف ما نیست، همینها رو سرنوای زندگی قرار بدید و خودتونم متخلق به این اخلاق الهی بشید. خطا پوشی، ستار العیوب بودن، این صفت خداست. همه هم اینو میدونن، یعنی کس نیست که بگه من اینو نمیدونستم. نه، خدا ستار العیوب. وقتی فرمودن تخلقو به اخلاق الله، یعنی شما هم ستار العیوب باش. حالا چه از دوستان، چه از افرادی که باشون هیچ مراوده و آشنایی هم نداری. اینکه انسان عیب دیگران رو بپوشونه، دنبال عیب جویی از دیگران نباشه، دنبال ایراد گرفتن نباشه، چشم خطا پوش داشته باشه، این یک تخلق و اخلاق الهی است. و اگر کسی میخواد به کمال برسه، راهی جز تخلق و اخلاق خدا برش وجود نداره. مثلا راه کمال همینه. و اگر انسان میخواد به اون درجات بالای انسانی خودش برسه، همنشین انبیا و اولیا بشه و اون کمال سیر انسانی رو طی کنه، به اون در واقع کمال عبودیت برسه، انسان کامل بشه، راهی جز این وجود نداره. یعنی ما از یک منظر نگاه میکنیم، میگیم خب خیلی خوبه انسان خطا پوش باشه، بارکالله احسن، حالا نبودم نبود دیگه. با این نگاه که نگاه بدوی هست و ابتدایی هست، خطا پوش بودن یه چیز خوبه، داشتیم الحمدلله، نداشتیم خب مشکل ایجاد نمیشه که، ای کاش داشتیم فقط همین. اما اگر از این منظر که بنده عرض کردم خدمتتون نگاه کنیم، مثلا یه بایسته است، باید داشت، یعنی اگر وجود داره در اخلاقیات ما، در سبک زندگی و شیوه زندگی ما، تا به حال سراغ داریم از خودمون، خب الحمدلله خیلی نعمت بزرگی.
بله.
اگر وجود نداره، من خودم رو اینجور که بررسی میکنم، میدم نه، دنبال عیبگیری از دیگرانم، دنبال ایراد گرفتنم، خطا پوش نیستم، چشمم رو خطای دیگران نمیبندم، این یه اشکالی هست، این باید حل بشه. اینجوری نیست که کاش داشتم اونو، نه، باید حلش کرد، اینو باید اصلاحش کرد. اینجاست که بحث تزکیه نفس پیش میاد دیگه. یعنی تزکیه نفس رو ما در سیر و سلوکی که یک انسان سالک به سوی خداوند تبارک و تعالی داره، جزء اولیات و مقدمات و بدیهیات موضوع میدونیم. مثلا قابل اغماز، قابل چشم‌پوشی و گذر کردن از کنارش نیست. پس این میشه یک بایسته و یک ضروری. حالا بسته به نوع نگاه ما به یک واقعیت، به یک رفتار، در واقع میزان اهتمام و اعتنای ما به اون رفتار هم متفاوت خواهد شد. الان میخوام اینو بگم خدمت عزیزان که اگر واقعا دنبال این هستیم که به کمال برسیم، ای پوشی با جزء بایسته های اخلاقی ما باشه.
حالا ما میخوایم در ادامه بس با شما در کنار همکارم اصلا بیشتر کنکاش کنیم در این مورد که ما چه جاهایی تا چه حد و مرزی داره ای پوشی، معنی بازرسی اصلا چیه، چجوری امر معروف اون وقت چه جایگاهی داره، و در این مورد بیشتر با هم صحبت کنیم. من اجازه میخوام که اگر شما هم نکته ای رو از بین گفته ها این بدم خدمتون با این خودکار.
بله.
از بین این پیامکی که میخونی،
پیامکی ما میاد،
آره، اگر نکته داشتید یادداشت کنید که بعد حتما تذکر بدید. بله. جواد شوراب از ارسنجان گفته که تو حسابرس خودت باش، دیگران یک حسابرس دیگری دارن، و گویا منظورش خود حضرت حق تعالی است که او حسابرسی خواهد
این
کرد.
این مضمون یکی از روایات ماست، بارک‌الله، حرف درستی زدن. مضمون یکی از روایات.
پس این کلام معصوم.
بله، ما مسئول حسابرسی دیگران نیستیم. ببینید یه نکته من خدمتتون بگم، ما در امر به معروف و نهی از منکر حسابرسی نسبت به دیگری انجام نمیدیم. اصلا بنا نیست طرفو قضاوت کنیم.
آها.
اینو بعضی‌ها اشتباه می‌فهمن، میگن منو قضاوت نکن یا داری قضاوت می‌کنی. اصلا قضاوت نیست. قضاوت راجع به اون فرد نیست، راجع به اون عمله. اون عمل نباید اتفاق بیفته، اون منکره. چه از من باشه، چه از پدرم باشه، چه از اون بنده خدا باشه، اینو باید جلوشو گرفت. یا یک رفتاری باید اتفاق بیفته، داره غفلت میشه ازش، یک معروفی داره غفلت میشه، اونجاست که ما امر میدیم. اصلا بحث قضاوت نیست، بحث حسابرسی هم نیست. چه بسا اونی که داره الان نهی از منکر ازش میشود، چه بسا ممکنه سرنوشتش از منی که دارم نهی از منکر میکنم نهایتا پیش خدا بهتر بشه. نمیتونیم الان قضاوت یا حسابرسی بکنیم، اما وظیفه من اینه که اگر یه منکری دیدم تذکر بدم. اینه مسئله.
بسیار، یک فرصتی رو اگر اجازه میدید از تهیه کننده محترم بگیریم، برگردیم بعد با شما صحبت کنیم. قاسم سعیدی هم از فردیس گفته که عیب‌جویی از دیگران درست نیست، بلکه باید همیشه دوستدار دیگران باشیم تا حال دل خودمون خوب باشه. عیب دیگران، عیب کسان منگر و احسان خیش دیده،
فرو بر
به گریبان خیش. اون اشاره کرده به اون شعر معروف سعدی، آینه آن روز که گیری به دست، خود شکن آینه، شکستن خطاست، خود شکن آن روز، مشو خود پرست، اشتباه گفتم، آینه آن روز که گیری به دست، خود شکن آن روز، مشو خود پرست.
نکه روزه ها خود سامرات گریه داره، غم تو نگات، قربت چشات گریه داره، مشکی لبات، لرزش صدات گریه داره. نکه روزه ها خود سامرات گریه داره، همه تو نگاهت، قربت چشات گریه داره، خشکی لبات، لرزش صدات گریه داره. توی غربت بیقراری، از غریبی ناله داری، خسته از این روزگاری، خسته از این روزگاری، زهر کینه زد شراره، شد دل تو پاره پاره، قربت تو بی شماره، قربت تو بی شماره. نکنو کره دل مادرت، روز خونه بالای سرت، دل مسترت، روز خونه دم آخرت، چشای ترت، روز خونه، روز خونت، ابر و بارون، چشم مهدی گشته گریون، فاطمه شد دل پریشون، فاطمه شد دل پریشون. تشنه هستی تشنه آب، رنگ و رود شد مثل مهتا، می سوزی با قلب بی تا، می سوزی با قلب بی تا. بده خدا آرزوی ما کی می آیی، یبرم ارتزا هدف دعا، کی میایی؟ ذکر شیعه ها تو غم و بلا، کی میایی؟ یبن زهرا، یبن زهرا، یبن زهرا، یبن زهرا، یبن زهرا، یبن زهرا،
درود بر همه شما دوستان شنونده، همه شما همراهان گرامی، و تسلیت میگم یک بار دیگه سال روز شهادت خورشید در حصار رو، خورشیدی که در حصار بود اما انوار روشن و درخشانش تا امروز روزگار ما رو درخشان کرده و پر کرده. شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو به همه شما عزاداران تسلیت میگم و ممنونم که این لحظات و این دقایق همراه برنامه خودتون هستید. امروز ما اختصاص داشت به تفکر و تأمل بیشتر بر یکی از سفارش‌های امام شهید امروزمون که به پیروان خودشون فرمودند بهترین برادرانت کسی است که خطایت را فراموش کند و از نیکوکاریت در حق خودش یاد کند. و همچنان داریم فکر میکنیم، صحبت میکنیم با هم و میخواییم به این نتیجه برسیم، به این سوال پاسخ بدیم که چه میتونیم بکنیم که تا جایی ممکن عیبجویی نکنیم، عیبجو نباشیم، دنبال نقص و عیب در دیگران نگردیم، دیده خطا پوش داشته باشیم و اصلا به جایی برسیم که انقدر درگیر رفع عیوب و نقص خودمون بشیم که دیگه جایی نمونه برای اینکه دنبال عیب‌های دیگران بگردیم. اصلا این حد و مرز تا کجا خواهد بود؟ 225-09-220-486 تلفن‌های ما همچنان در اختیار شماست و شماره پیامک مون 3900 که ممنونیم بابت تمام پیام‌هایی که تا این لحظه برای ما ارسال کردید.
خب همونطور که مستحضری جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد پویا مفرد پژوهشگر علوم دینی هم در استدیو پخش رادیو ایران حضور دارن و ما داریم در این مورد با ایشون گفتگو میکنیم که اصلا مرز این ماجرا کجاست، ما تا کجا باید خطا پوشی کنیم، کجا باید اون وقت روشنگری کنیم تا دیگران به اون دام نیفتن.
یک موضوع رو من فقط مطرح بکنم جناب آقای همایی قبل از این که بخوایم به سوال امروزمون بپردازیم و باز ادامهش بدیم. بله بله، یک زمانی که داشتیم بخش رو با هم میشنیدیم، حاج آقا صلواتی رو دادن دست بنده، صلوات خاصی بود که من بخونمش.
خب
و ظاهرا داستانی پشت این صلوات خاص است. حاج آقا خود شما بفرمایید.
بله، عرض شد خدمتون یکی از شیعیان اومد خدمت امام حسن عسکری علیه السلام گفت من میخوام صلوات بر تک تک شما اهل بیت بفرستم، بهم یاد بدید چجوری باشه. خیلی سوال مهم و زیرکانی، خیلی مهمه. ببینید اهل بیت همشون نور واحدن، ما شنیدیم اولونا محمد، اوسطونا محمد، آخرونا محمد، اینو همش شنیدیم، این که همشون نور واحدن، این که زیارت جامعه کبیر رو راجع به همشونه، فرق نمیکنه حضرت امیر باشه یا امام حسن عسکری یا امام زمان، همشون این خصوصیات رو دارن. اما به هر حال یه تفاوتی بینشون هست دیگه، بین خودشون بلده. تفاوتی هست. ما اونو که من نمیفهمم که من از کجا بفهمم تفاوتشون چیه تو اون مقامات و درجاتی که هستن، اون شؤونی که دارن، این تفاوته چیه. این شیعه زرنگ اومد گفت که آقا به من صلوات یاد بدید، شاید منظورش این بود که در قالب اون صلوات این تفاوتا رو هم متوجه بشه.
بله.
آقا هم فهمودن بنویس، همین الان بنویس، بدون اینکه از روی متن بخونن فل بداهه شروع کردن فهمودن. خیلی صلوات زیبایی همشو نه بعضیشو، صلوات بر حجج طاهر است در مفاتیح الجنان بعد از زیارت جامع کبیره، از اون میتونم پیدا کنم همین الان، اسمش صلوات بر حجج طاهر است، از آثار ناب امام حسن عسکری است، بسیار خوش سند و خوش متن. از پیامبر اکرم شروع میشه، بعد حضرت امیر، بعد حضرت زهرا، بعد امام حسن، امام حسین با هم توی صلوات که حالت زیارت هم پیدا میکنه. اینم یه سری داره که صلوات حالت زیارت پیدا میکنه، بقیه هم همینطور صلوات. حالا اون داستانی که داره اینه، تواضع امام ببینید، میرسه به امام هادی علیه السلام یه صلوات مفصلی رو حضرت میفرمان، بعد ساکت میشن. این آقا داره میمیسه نگاه میکنه آقا چی شد، بقیهش چی؟ آقا فهمودن والله قسم یاد کردم، والله اگر این معارف دین نبود و ما مأمور به این نبودیم که به شما معارف دین رو یاد بدیم، خودم دوست داشتم ساکت بشم. حالا چرا؟ چون نوبت خودشون رسید.
آها، فروتنی یعنی اجازه نمیده که من
تا این حد، نوبت خودشون رسیده. و اتفاقا در بین تمام این صلوات ها از همه مختصرتر همون صلوات خودشونه. من چقدر تأسف میخورم، کوتاه‌ترینش که فقط کلیات امور رو داره صلوات بر خودشونه و بعد صلوات بر امام زمان رو هم بعدش مطرح میکنن، یه مطلب مهدوی هم به اون میگن خیلی زیبا، با اون صلوات هم یه صلوات مفصلی. این تواضع امام مثال زدنیه، باید این چیزا رو یاد بگیریم. ما گاهی اوقات هی برای خودمون لو تقدیر صادر میکنیم، هی منم بابا ول کن آخه، ما کیم آخه؟ هر کدوم تو اون رشته که هستیم اینقدر هزاران نفر بلکه میلیون ها نفر بالاتر از ما هستن. مثلا من طلبه میام خودم بگیرم، خب آخه بیچاره درمانده هزاران نفر بزرگتر از تو، مراجع، علما، عرفا، این همه آدم هستن، آخه چطور میتونی تو اینا رو نادیده بگیری خودت رو مطرح بکنی؟ اصلا تو کی هستی که بخوای خودت رو مطرح کنی؟
تو امروز روز جالبی هم هست برای شیعیان، چرا که همزمان که شهادت امام حسن عسکری آغاز ولایت امام زمانه و حال و روز مثلا آدمی رو داریم که فکر کنید یه در شبی ماه رو بدرقه میکنه و به استقبال خورشید میره،
احسن تعبیر قشنگ،
اینکه از این ور ناراحته، از این ور دل خوشه به این ور. میخواستم در مورد امام زمان و اینکه باورش کنیم، چون با یکی حرف میزدم گفت داستانه عزیزم، اینا داستانه و هیچ کس او رو ندیده و مگر میشه یک آدم اصلا این همه سال زنده بمانه و بعدم این همه رنج و این همه فلاکت و تیرگی رو ببینه و هیچ کاری هم دست از دست نجنبونه و هیچ کاری نکنه. خب اتفاقا در این مورد که ما چجوری شده که به این باور بتونیم برسیم که واقعا خب یقینا،
بله این سوال شما آخه چند تا مرحله داره، یعنی هر کدومش جدا جدا باید جواب داده بشه. یکی راست راجع به بحث طول عمره که ایشون سوال کردن. خب ما در قرآن کریم میبینیم که خداوند تبارک و تعالی راجع به اون بخش اول تبلیغ حضرت نوح علیه السلام فهم 950 سال طول کشید، فلبث فیهم الف سنه الا 50 عاما، هزار سال منهای 50 سال، فقط 950 سال قبل از طوفان مشغول تبلیغ بوده و بعد از اون طوفان هم که میدونه مثلا اومدن و تمدنی تشکیل دادن، یه حکومت دینی و یه مردمی که خلاصه متدین بودن، سالیان سال بعد از اون زندگی کرده حضرت نوح علیه السلام. عمر حضرت ولیعصر ارباه الله الفدا هنوز به 1200 سال نرسیده که
1140 ساله، بله
1200 سال هم نشده. خب حالا گیرم 1200 سال هم بشه، عمر خیلی غیر طبیعی و محالی نیست، مضافم بر این که میدونیم ایشون حجت خداست و خدا میخواد ایشون زنده بمونه. حضرت خضر رو همه امت ها قبول دارن و میدونن که هست. ایشون با حضرت موسی تلاقی داشته، به موسی علیه السلام چیز یاد داده، موسی علیه السلام که هزاران سال قبل از پیامبر اکرم، قبل حضرت عیسی است. بعد ما حضرت الیاس رو میدونیم که زنده است، حضرت انصار خدمت شما که
این، یعنی در حالی که شما اصل سند رو بپذیرید قرآن کریم و بعد از روی اون سند
راجع به انبیاء دیگه اگر ما بپذیریم همینه دیگه. ضمن اینکه طول عمر اساساً یه موضوعی است که محال نیست، یعنی دارن روش کار میکنن، فکر میکنن که اگر بشود انسان رو توی شرایطی عمرش رو طولانی تر کرد، یعنی میان تحقیق میکنن با چه شرایطی، با چه رعایت هایی، ملاحظات بهداشتی یا مثلا سبک زندگی میشود عمر رو طولانی کرد. پس اینجوری نیست که ما بگیم آقا قطعا بشر بیشتر از مثلا 150 سال نمیتونه عمر بکنه، نه، عمرهای زیادی ذکر شده، معمرین یعنی کسانی که عمر طولانی داشتن. ضمن اینکه ایشون یه آدم خاص و ویژه است، یعنی آدمی که خدا میخواد ایشون رو نگه داره، مثلا بقیت الله که میگن، یعنی همین که بماند بازمانده همه حجت های خداست برای مأموریت خاص. ما اگر قرآن رو نمیپذیرن کسی که خب دیگه راجع به امام زمان چه بحثی داریم باش بکن. اگر قرآن رو پذیرفت میگیم آقا جون در قرآن کریم راجع به حضرت یونس که از او به ذنون تعبیر میشه و هر شب تو نماز قفیله میگیم و ذنون اذهب مغاضبا، تو قرآن میفرماید که اگر ایشون در شکم ماهی که افتاد اونجا و یک معجزه عجیب اتفاق افتاد، یک حادثه عجیب بود، در اون ظلمات زیر خلاصه اعماق اقیانوس داشت سیر میکرد، خداوند میفهمد اگر تسبیح نگفته بود، استغفار نکرده بود، میمون تا روز قیامت همونجا، یعنی هم اون ماهی و هم ایشون زنده میموندن تو همون اعماق، حبس ایشون بود تا موقع روز قیامت، یوم یبعثون، للب ثفی بطنهی الى یوم یبعثون، یعنی هم ماهی زنده میموند هم حضرت یونس، برای اینکه خلاصه درس عبرتی بشود هم برای خودش هم برای دیگران، و اون استغفار بود که نجات پیدا کرد. و ما داریم هر شب تو نماز قفیله همینا رو میگیم، توجه به این موضوع داریم. چطور میشه در اعماق دریا خدا تبارک و تعالی ایشون رو حفظش بکنه با اون شرایطی که نه نور هست، نه اکسیژن، نه غذا، نه هیچی؟
از اون هیچ کاری بعید نیست،
هیچ، بله.
ولی موضوع اینه که ضرورت این کار چیه؟
ضرورت این
چرا کار باید یه نفر زنده بمونه و در حالی که نقشی نداشته باشه؟
نه نقش داره دیگه. حضرت باعث امان خودشون فرمودن وجود من امان است، باعث امنیته. شیعه این همه دشمن داشته در طول تاریخ، یعنی هیچ زمان نبوده که شیعه دشمن نداشته باشه. با انواع اقسام روش ها و مدل ها اومدن جلوی شیعه رو بگیرن، با کشتن های خیلی قساوتمندانه، اصلا از بین بردن منابع. شما ببینید در اون زمانی که شیخ طوسی رئیس شیعیان هست، شیخ و طائف است و در بغداده، حالا بغدادی که مرکز حکومت حساب میشه و واقعا شهر مهمیه، یعنی اونجا هم امنیت نداره، کتابخونه‌شو میسوزونن، خودش رو میخوان بکشن و ایشون از بغداد هجرت میکنه میاد نجف و آغاز در واقع حوزه علمیه نجف از اون زمان رقم میخوره. کتابخانه ایشون رو سوزوندن، یعنی حتی به منابع شیعه هم رحم نکردن. من شما نمیگید یک عده کمی هستن منحرفن، خیلی خوب ولشون کنید به حال خودشون، اما به اینم حاضر نبودن. این که شیعه باقی میمونه و با این خلاصه تاثیرگذاری در طول تاریخ و الانم که حکومت شیعه به اساسات که مجموعه های وابسته به شیعه که در همه جای دنیا هستن و بسیار قوی دارن عمل میکنن و متحد، اینا واقعا با عنایت امام زمان، یعنی وجود ایشون باعث ایمنی برای دیگران.
برای این سوال پیش میاد بر مبنای حدیث رسول گرامی اسلام که فرمود هر کسی که امام زمانش رو درک نکنه ماتن میتن جاهلیه. هر کسی که او رو درک آره، و حالا معنای درک هم ماجرایی داره که
نه بحث صحبت معرفته. آره. من ماتن ولم یعرف
یعرف امام زمانه.
آره. چون اگر درک میفهمودن خیلی سخت میشد، بسیاری از افراد از این
کسی یادره کنه میگه یعرف امام زمانه،
بشناسه کافیه، بشناسه کافیه، چون اگر درک رو میفهمودن یک میزان بیشتری از معرفت لازم بود و گهگاهی حتی بایسته میشد این که انسان ببینه. اونو ببینه.
آها، چون درک یعنی من ببینم یه نفر. آه.
ولی اینجا صحبت معرفت.
حالا میخوایم از این بحث خارج بشیم، بعضی ها هم میگن ما او رو دیدیم و از اون ور حدیثی میشنویم که هر که گفت مرا دیده کذاب ابن کذابه.
یعنی عجب نکته خوبی شما اشاره کردید. اجازه میدید من جواب بدم؟
خواهش میکنم.
از آقای معصومی تقاضا میکنم اون فرصت بدن انشالله که بتونی نکته رو عرض بکنم. ببینید در آخرین توقیعی که توقیع نوشته های حضرت هست که به نایب چهارمشون جناب ابوالحسن علی ابن محمد سموری حضرت نوشتن، عذر میخوام، شش روز قبل از فوت آقای علی ابن محمد سموری هست، تو اون توقیع میفهمند شما شش روز دیگه از دنیا خواهی رفت، کاراتو جمع بکن، امورت رو آماده بکن و دیگه بعد از تو یک نایب خاصی معرفی نخواهم کرد، غیبت اتفاق میفته و میره تا زمانی که خدا بخواد ظهور رخ بده. اونجا میفهمند هر کس قبل از خروج سفیانی و قبل از صیحه آسمانی که هر دو از علائم حتمی ظهور هستن ادعای مشاهده کنه، ادعای مشاهده بکنه، اون کذاب، افترا بسته، نه فهو کذاب مفتر، این دروغه و افترا بسته، فقط میمونه بحث ادعای مشاهده. پس حضرت فرمودن قبل از خروج سفیانی به صیحه آسمانی کسی ادعای مشاهده بکنه دروغ گفته، و الان هم هنوز صیحه آسمانی و خروج سفیانی رخ نداده. خب تکلیف این همه تشرفات چی میشه؟ ما میبینیم کتابایی که تشرفات علما رو نوشته، عرفا رو نوشته، اصلا بعضی ها انقدر تشرفاتشون زیاده یک کتاب راجع به تشرفات خود اون شخص نوشته شده.
خیلی شیعه نیستن
بعضی از اونایی که دیدن. آره. حالا سوال پیش میاد که پس قضیه چیه؟ جوابش اینه، حضرت فرمودن ادعای مشاهده با توجه به فضایی که تو اون به اصطلاح توقیع هست و خطابی که دارن به علی ابن محمد سماری، یعنی همین، یعنی ادعای نیابت خاص بکنه. ادعای مشاهده اینه، مثلا من بیام بگم من امام زمان دیدم، بازم میبینم، سوالی داری به من بده، من به آقا میرسونم، جواب تو برات میارم.
دیدار مکرر.
آره، دیدار مکرر. ادعای مشاهده یعنی که مدام در شهودی که طرفین همدیگر میشناسن. اکثر تشرفات حتی از بعضی از علما و عرفای بزرگ ما وقتی رخ داده که حضرت نشناختن، میگه بعد که جدا شد با خودم نشستم فکر کردم اه این آقا کی بود، چرا از ضمیر من خبر داشت، چرا حاجت منو میدونست، چرا تو این شرایط حساس اومد به من کمک کرد، چرا وقتی رفت دیگه من پشت سرمو نگاه کردم دیگه ایشونو ندیدم. یعنی میگه آقا من تا یه لحظه میدیدم، بعد بعضیشون داره میگه حضرت وایساد به نماز، من تا رفتم تو فکر گفتم اه نکنی آقا امام زمان، برگشتم دیدم حضرت نمیبینم، تمام شد. یعنی مشاهده به اون معنایی که حضرت فرمودن اتفاق نیفتاده، یه تشرفیه که اولا با اراده او نبوده، دو همیشه تکراری نبوده، سه خیلیشون اون لحظه نشناختن، و چهار اینه که از این دکانی برای خودشون درست نکردن. یعنی عموم اینا که ازشون تشرفی دارن،
بنده مخلصی بوده که
بله، یا هم که بنده نبوده که گرفتار شده، مثل اون سید رشتی یا اسد که حاج کاظم بغدادی که در مفاتیح اومده شرح حالشون، تو گرفتاری و اضطرار حضرت رو دیده، بدون اینکه ادعای بکنه و از این بخواد یه دکان برای خودش درست بکنه و از این مردم بیاد دست منو ببوسید یا بیاد سراغ من چون من امام زمان میبینم، نه اصلا اینجور نیست. حتی اون علما و عرفایی که تشرف و مکرر داشتن مثل امثال آیت الله بهجت، اینا یک بار نگفتن پیام بدید من با آقا برسونم جوابتون رو، ابدا، چون دست خود حضرت آقا اراده بفرماید
پیام رو میده،
اگر نه هیچی، تمام شد.
سلام خدا و خواستان درگاهش بر حجت حق حضرت صاحب الزمان.
هرچه کویت دورتر دل تنگتر مشتاقتر در طریقش بازان مشکل آسان کجا مشکل
به نام عشق.
مطمئنن گوشتت میکنم بهش.
یه چجوری؟ تو این چند سالی که زندگی کردی تا حالا بوده این کار بکنی؟
آره خب
بگو.
یکی از دوست همین گفتش که آره این خیلی پسر خوبیه فلان و این حرفا، بعد سر یه قضیه بحثی شد و اینا که من بهش گفتم ببین فکر نمی‌کنم پسر درستی باشه. اولش گوش نکرد، ولی بعدش که مثلا خودش فهمید برگشت ازم تشکر کرد، گفت واقعا من حیف شد که اون روز مثلا متوجه حرفتو نشدم، خیلی دیر فهمیدم.
بحث این که آدم دوست نداره کسی به کسی آسیبی بزنه،
بحث دلسوزیه. حالا منم یه دوستی دارم، خب اگه برام مهمه، اگه دوستمه، دوستایی بوده که به درش نمیخوردن، اون دوستاش خیلی بد بودن، میخواسته برای دوست کسی کاری بکنه، یه بعضی وقتا درست نیست این کار، شاید اون دوستش ناراحت. خیلی از این چیزا پیش میاد مثلا تو این جوونا.
یعنی صحبت شما باعث شد که اون دقیق تر نگاه کنه حالا به زندگی که در رو داشت، یا اینکه نه خودش متوجه شد؟
من که حرفمو زدم در حد مثلا یه حرفو مثلا یه